شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شما با ایستگاه 19 از رادیو فردا همراه هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 در یک شنبه 13 روز از مهر ماه 1404 خورشیدی که 5 روز از اکتبر 2025 میلادی است و امیدوارم در هر کجای ایران که به سر میبرید لحظات خوبی رو سپری کنید. میدونم که شنونده هایی هم داریم که در دیگر نقاط جهان به ما پیوستن و در این لحظه یک جمع خوبی شنونده رادیو فردا هستن. من محمد زرقومی هستم، در کنار شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو و نگاهی خواهیم کرد به این که دیگه تهران قرار شد که مبنای روابطش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقنامه امضا شده در قاهره نباشه. همچنین نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات پیرامون آتش بس در غزه و اینکه به هر حال به کجا انجامید. در کنار او حذف 4-0 از پول ملی ایران رو هم به بحث می‌ذاریم. اینها شاید مهمترین مطالبی باشه که شما خواهید شنید. ضمن اینکه جا داره تبریک بگیم به والیبال زنان ایران، تیم ملی والیبال زنان ایران که تونست موفقیتی تاریخی رو رقم بزنه و مدال طلای رقابت‌های جهانی رو به دست بیاره. بریم سراغ نسرین افشار که خودش هم از تبار ورزش دوستان و ورزشی نویسان تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
سپاس است و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که با وجود پذیرش بخش‌هایی از طرح دونالد ترامپ برای غزه از سوی اسرائیل و حماس، جنگ در این منطقه هنوز پایان نیافته است. او در گفتگو با شبکه NBC گفته است خیلی زود خواهیم فهمید که آیا حماس جدی است یا نه، بسته به اینکه گفتگوهای فنی درباره جزئیات و نحوه آزادی گروگان‌ها چگونه پیش برود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت دونالد ترامپ تلاش دارد اجرای تدریجی طرح خود را با محوریت آتش بس، تبادل گروگان‌ها و بازسازی غزه آغاز کند. قرار است مذاکرات بین اسرائیل و حماس با حضور هیئت ارشد آمریکایی از بامداد دوشنبه در مصر برگزار شود. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت کشور سوریه اعلام کرد انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در تمام حوزه‌های رأی‌گیری بدون هیچ گونه حادثه امنیتی به پایان رسید. نورالدین البابا در بیانیه ای اعلام کرد وزارت کشور سوریه امنیت تمام حوزه‌های رأی‌گیری که در مجموع 50 حوزه در سراسر کشور بود را تأمین کرد و امنیت را برای بیش از 7000 عضو کمیته‌های انتخاباتی به وجود آورد. سخنگوی وزارت کشور در سوریه تأکید کرد که در این درگیری برای نخستین بار در تاریخ سوریه بدون دخالت نهادهای اطلاعاتی یا مقام‌های حکومتی در انتخاب نامزدها در فرایندی آزاد انجام شد. سوریه روز یکشنبه برای نخستین بار از زمان سرنگونی بشار اسد انتخابات پارلمانی برگزار کرد. این رویداد در گزارش شکننده این کشور پس از نزدیک به 14 سال جنگ صورت گرفته است. در خبری دیگر، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که از دید ایران توافقی که در قاهره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دست آمده بود دیگر کفایت نمی کند. توافق قاهره که پیش از فعال شدن مکانیزم ماشه به دست آمده بود، دسترسی بازرسان به همه تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله سایت‌های بمباران شده را فراهم می‌کرد. همچنین سازوکار ماشه پس از آن اجرایی شد که سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان ایران را متهم کردند که با عدول از تعهداتش در برجام این توافق را نقض کرده است. آنها توافق ایران و آژانس را کامل ندانسته و در این حال خواستار پاسخگویی درباره ذخیره اورانیوم با غنای بالا و مذاکره مستقیم تهران با واشنگتن بودند. در خبری دیگر، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و حذف 4-0 از پول ملی را تصویب کرد. بر اساس این لایحه واحد پول جمهوری اسلامی ایران ریال برابر با 10,000 ریال جاری و معادل 100 قران اعلام شد. این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که ریال ایران هم اکنون جزو کم ارزش ترین واحدهای پولی جهان است. کاهش ارزش ریال از ابتدای انقلاب اسلامی سال 1357 آغاز شد و با وقوع جنگ ایران و عراق و پس از آن تحریم های اقتصادی مرتبط با فعالیت های هسته‌ای حکومت جمهوری اسلامی ایران تشدید شد.
نسرین افشار تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. همچنان همراه ما باقی بمونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صحبتهایی رو انجام داده و در صحبتهای خودش اشاره میکنه به اینکه دیگه توافقنامه امضا شده در قاهره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنای همکاری با نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد نخواهد بود و این میتونه روابط پرتنش جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ایش رو وارد مرحله تازه‌ای کنه که گزارش مهرداد میردامادی رو بشنویم.
در نشستی با نمایندگان کشورهای خارجی مقیم تهران، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران اظهار داشت که تصمیم جدید در مورد چگونگی ادامه همکاری با آژانس به زودی اعلام خواهد شد.
مسلما الان توافق قاهره دیگه نمیتونه مبنایی برای همکاری ما با آژانس باشه و تصمیم ما در خصوص همکاری با آژانس اعلام خواهد شد، ولی من همونطوری که بعد از امضای توافق در قاهره اعلام کردم، اسنپ‌بک همه شرایط رو عوض میکنه و ما با شرایط جدیدی مواجه خواهیم بود، مثل حمله نظامی که شرایط رو عوض کرد. بنابراین تصمیمات جدید باید گرفته بشه.
این اظهارات عملاً به عمر کوتاه چارچوبی پایان می‌دهد که برای بازسازی اعتماد و سرگیری نظارت‌ها پس از یک بحران نظامی طراحی شده بود. موضع ایران فراتر از یک واکنش می‌تواند یک ارزیابی استراتژیک از بن‌بست دیپلماتیک موجود باشد. به نظر می‌رسد که از دیدگاه تهران اسنپ‌بک نه یک اقدام رویه‌ای بلکه یک انتخاب استراتژیک از سوی اروپا بود که هر گونه مبنای همکاری مبتنی بر حسن نیت را از بین برده است. ظاهراً وضعیت فعلی نتیجه یک زنجیره پیچیده از اقدامات و واکنش‌های متقابل نیست، بلکه در سایه سنگین حملات نظامی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای ایران در خرداد ماه بروز کرده است. این پس زمینه نظامی چارچوب هر تعبیر و تفسیر را از یک اختلاف دیپلماتیک به یک بحران امنیتی تغییر داده و اقدامات بعدی تمام طرف‌ها را معنادارتر می‌کند. توافق قاهره که در 18 شهریور با میانجیگری مصر امضا شد، نه یک گام دیپلماتیک عادی بلکه تلاشی شکننده برای ترمیم روابط و فراهم کردن زمینه از سرگیری دسترسی بازرسان به سایت‌های هسته‌ای بود. پیش از فعالسازی اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه، سه کشور اروپایی پیشنهاد یک راه حل میانی را به تهران ارائه دادند. تمدید محدود و یکباره بازگشت تحریم‌ها در ازای موافقت ایران با از سرگیری مذاکرات مستقیم با ایالات متحده و پذیرش شروط دیگر. به گفته مقام‌های اروپایی، ایران با این پیشنهادات به طور جدی همکاری نکرد و این آخرین پنجره دیپلماتیک بسته شد. در میان اظهارات اخیر عباس عراقچی نشان دهنده یک رویکرد دوگان است. از یک سو او بر آمادگی ایران برای هر راه حلی که منافع دو طرف را تامین کند و نسبت به برنامه هسته‌ای تهران اعتماد ایجاد کند تاکید دارد. از سوی دیگر هشدار می‌دهد که اقدام شورای امنیت در بازگرداندن تحریم‌ها فرایند مذاکره را دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد کرد. این موضع نشان می‌دهد که هرچند درهای دیپلماسی بسته نشده، اما مسیر پیش رو ناهموارتر از گذشته است. در مورد مذاکره با ایالات متحده نیز اظهارات عباس عراقچی برای شفافسازی فضای مبهم کنونی حائز اهمیت است. شروط چهارگانه‌ای که در رسانه‌ها برای مذاکره از سوی آمریکا مطرح شده است، یعنی مذاکره مستقیم، توقف غنی‌سازی، محدودیت‌های موشکی و توقف حمایت از نیروهای نیابتی، با پاسخ تهران روبرو شد. عباس عراقچی اعلام کرد که این شروط هیچ کدام به طور رسمی به ما اعلام نشده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین افزود در گفتگوهای تهران با آمریکایی‌ها در ماه‌های اخیر هیچ موضوع دیگری جز مسئله هسته‌ای مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته است. در حالی که لفاظی‌ها همچنان راه را برای دیپلماسی باز می‌گذارند، به حسب ظاهر موضع اصلی ایران سخت‌تر شده و هر گونه همکاری آینده منوط به بازتعریف اساسی قواعد بازی در جهانی است که از دید تهران اعتبار چارچوب‌های پیشین در آن از بین رفته است.
مرزاد میردامادی گزارش می‌داد از آخرین وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و روابط تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. با صحبت‌های عباس عراقچی بپردازیم به یک موضوع دیگه. فاصله بگیریم از برنامه هسته‌ای و بریم سراغ مذاکراتی که قراره در قاهره پی گرفته بشه و برگزار بشه برای اینکه آتش‌بسی برقرار بشه بین گروه افراطی حماس و اسرائیل و به نوعی این مسئله خاتمه پیدا کنه. جزئیاتی رو بشنویم، نخست از ایلیا جزائری در گزارشی که تهیه کرده.
تظاهرات هزاران اسرائیلی در تل آویو با خواست نهایی شدن توافق برای آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس و پایان جنگ در نوار غزه. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. این تظاهرات همزمان با سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شامگاه شنبه 12 مهر برگزار شد که به سایت خبری آکسیوس گفت دستیابی به توافق صلح نزدیک است و تلاش‌ها برای نهایی کردن آن ادامه دارد. آقای ترامپ همچنین با اشاره به مذاکرات روزهای گذشته درباره طرحی که برای آتش‌بس در غزه ارائه داده افزود از این طرح استقبال گسترده‌ای شده، کشورهای جهان با آن موافق هستند، اسرائیل با این طرح موافقت کرده و گروه افراطی حماس هم گام بلندی در مسیر موافقت پیموده که باید برای نهایی کردن آن اقدام کند. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه از نقش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در زیر فشار گذاشتن حماس برای موافقت با آزادی گروگان‌ها سخن گفت. رئیس جمهور آمریکا شنبه شب نیز در شبکه اجتماعی خود نوشت که اسرائیل با خط اولیه عقب نشینی از نوار غزه موافقت کرده و این موضوع با گروه حماس نیز به اشتراک گذاشته شده است. او افزود به محض آنکه حماس تایید کند آتش بس فوراً اجرایی خواهد شد و تبادل گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی آغاز می‌شود. آقای ترامپ این اقدام را زمینه‌ساز مرحله بعدی عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه عنوان کرد. از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نطقی تلویزیونی گفت
هنوز توافق نهایی نشده. تلاش‌های جدی در جریان است. امیدوارم به یاری خدا در روزهای آینده در تعطیلات جشن‌های سکوت بتوانم بازگشت همه گروگان‌هایمان را اعلام کنم، چه آنهایی که زنده‌اند و چه آنهایی که کشته شده‌اند. این در حالی است که ارتش برای دفاع از اسرائیل در عمق نوار غزه و در مناطقی که تحت کنترل دارد باقی خواهد ماند.
گروه حماس روز جمعه در برنامه‌ای با آزادی گروگان‌ها تحت طرح صلح ایالات متحده موافقت کرد، اما به خلع سلاح اشاره نکرد و خواستار مذاکره درباره سایر مسائل شد. دونالد ترامپ یک شنبه 13 مهر به شبکه CNN گفت که چنانچه حماس از واگذاری کنترل غزه خودداری کند، با نابودی کامل مواجه خواهد شد. او ادامه داد که انتظار می‌رود به زودی در مورد اینکه آیا حماس واقعاً به صلح متعهد است یا خیر شفاف سازی شود. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که گروه حماس یک شنبه خواستار آغاز سریع روند تبادل اسرا با اسرائیل شد. یک مقام بلند پایه در گروه حماس که خواسته نامش اعلام نشود به خبرگزاری فرانسه گفت حماس خواهان رسیدن به توافقی برای پایان جنگ و آغاز فوری تبادل اسرا متناسب با شرایط میدانی است. از سوی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز درباره آزادی گروگان‌های اسیر در غزه گفت به زودی و از راه سیر مذاکرات فنی درباره اجرای توافق میزان جدی بودن حماس را خواهیم فهمید. آقای روبیو که با شبکه ABC نیوز مصاحبه کرده در پاسخ به سؤالی که آیا این پایان جنگ در غزه خواهد بود گفت هنوز نه، چون همچنان برخی کارها را باید انجام داد. او افزود که حماس با آنچه پس از جنگ روی خواهد داد موافقتی اولیه کرده. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد اجرای مرحله دوم طرح آقای ترامپ که مرحله آغاز خلع سلاح حماس و خروج اسرائیل از غزه است آسان نخواهد بود. نخست وزیر اسرائیل در نطق تلویزیونی خود به مسئله خلع سلاح حماس هم اشاره کرد.
در مرحله دوم حماس خلسلاب و غزه غیر نظامی خواهد شد. این هدف از راه دیپلماسی بر پایه طرح ترامپ یا از راه نظامی از سوی ما محقق خواهد شد.
دونالد ترامپ هفتم مهر طرحی 20 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ زده فلسطینی ارائه و اعلام کرد. با نخست وزیر اسرائیل بر سر این طرح به توافق رسیده است. طرح دولت آمریکا شامل استقرار یک نیروی موقت ثبات‌بخش بین‌المللی و ایجاد یک هیئت حاکمه موقت به ریاست ترامپ که تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا هم در آن عضویت دارد می‌شود. این طرح مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و خواستار پایان فوری جنگ در صورت پذیرش آن توسط هر دو طرف است. طرحی برای پایان دادن به جنگی که دو سال از آن می‌گذرد و تا کنون بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی در غزه بیش از 67,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. این جنگ پس از حمله روز 15 مهر دو سال پیش حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد که طی آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. این در حالی است که اعتراض ها در منطقه مختلف جهان برای پایان دادن به جنگ غزه بالا گرفته است، از جمله در نیویورک آمریکا، شهرهای مختلف اسپانیا. و شهرهای مختلف ایتالیا. این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که هفته گذشته کاروان دریایی کمک به مردم غزه که با عنوان ناوگان جهانی صمود راهی غزه شده بود تا محاصره این باریکه را بشکند توسط نیروی دریایی اسرائیل متوقف شد. در هر حال یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه گفت به همراه استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه عازم مصر می شوند تا جزئیات مربوط به آزادی گروگان ها را نهایی کنند.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید از آخرین تحولات پیرامون جنگ اسرائیل و غزه و اینکه طبق آخرین اخباری هم که منتشر شده همچنان اسرائیل به عملیات خودش ادامه داده و اونطور که خبرگزاری ها گزارش میدن 19 فلسطینی در عملیات اسرائیل امروز جان خودشون رو از دست دادند. اما بریم سراغ همکارم فرنوش رام در اسرائیل تا بیشتر بشنویم در مورد آخرین تلاش هایی که داره صورت میگیره در این خصوص. خانم رام بذارید شروع کنیم از صحبت هایی که آقای مارکو روبیو داشت. این صحبت ها در داخل خود اسرائیل آیا بهش پرداخته شد و چگونه نگاه شده از سمت حالا مقام های اسرائیلی اگر در این باره اظهار نظری کردن؟
با سلام به شما محمد و وقت بخیر به شما و مخاطبین. البته هم اظهارات آقای روبیو و هم گفته های ساعت اخیر دونالد ترامپ و همینطور اظهارات مقامات ارشد اسرائیلی مسلماً در صدر تمامی تحولات در اسرائیل قرار گرفته. من باید به شما بگم الان امشب به طور رسمی دارن در اینجا مراسم دومین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل رو زودتر برگزار میکنن به دلیل یک عید مذهبی سایبان‌ها یا سوکوت که از فردا شب شروع میشه و بنابراین این موعد رو انداختن به امشب، در حالی که ما با در فضایی از خوشبینی و امید هم خانواده ها و افکار عمومی اسرائیل به سر میبرن که بالاخره این مجموعه تلاش‌های دیپلماتیک آقای دونالد ترامپ و تیم او بتونه سرانجام به این فاجعه دو ساله خاتمه بده، اما در این حال نگرانی و استراب هم بسیار زیاد هست، مخصوصا که در یکی دو ساعت اخیر این احتمال تقویت شده که ممکنه فردا در مذاکرات العریش در شرم الشیخ خود راند رمر وزیر راهبردی اسرائیل و استیو ویتکاف و جارد کوشنر شخصا حضور پیدا نکنن و اول اجازه بدن که مذاکره کنندگان که در سطح پایین تری هستن گفتگوها رو شروع بکنن تا ببینن که بعدن اگر داره پیشرفت میکنه این مقامات ارشد به اونها بپیوندن. برای اسرائیل این یکی از لحظات تاریخی مهمی هست که در حالی که دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو دارن اون رو به صورت یک پیروزی بزرگ هم برای خودشون جلوه میدن که اگر این طرح محقق بشه ظاهراً در برگیرنده تمامی اون پنج خواسته مهمی است که نتانیاهو بر اون تاکید گذاشته بود، اما از سوی دیگر هم خانواده‌های گروگان‌ها و برخی از افکار عمومی میگن که ما بارها در چنین نقطه‌ای بودیم اما به دلسردی رسیده و توافق جامعه عمل نپوشیده.
خانم رام، در خود میون اسرائیلی ها، حالا با توجه به اتفاقاتی هم که افتاده و اینکه تعدادی از گروگان ها هم جان خودشون رو از دست دادند، آیا این راضی کننده هست که در این شرایط به هر حال همه چیز به پایان میرسه با توجه به هزینه‌ای که آقای نتانیاهو بابت این جنگ برای اسرائیلی‌ها به هر حال به همراه آورده، به نوعی ادامش که بازگشت گروگان‌ها بعضیشون خب همونطوری که گفتم جون خودشون رو هم از دست دادن؟
همونطوری که آقای ترامپ مرتب در اظهاراتش میگه، واقعا برای خانواده‌های اسرائیلی، اونایی که فرزندانشون کشته شدن، هیچ فرقی نداره چه زنده برمیگردن چه پیکر اونها رو میخوان. از نظر مذهب یهودیت بسیار براشون اهمیت داره که آخرین احترام رو به پیکر کشته‌ها هم به جای بیارن و اونها رو در خاک اسرائیل تشییع بکنن. اما همه نظرسنجی ها در طول ماهای اخیر به ویژه نشون داده که چیزی بالای 80% مردم اسرائیل مرتب تاکید میکنن که به هر قیمتی حاضر به توافق هستند. اما خب در برابر اون یه گروه بسیار اندکی که البته سیاستمداران و وزیرانی در دولت دارن، اونها میگن که حفظ نوار غزه، مخصوصا که ساحل دریایی بسیار مرغوبی هم داره و اینم که بسیار بعید میدونن که گروه افراطی حماس حاضر بشه که در نهایت بعد از تقریبا 40 سال موجودیت حماس خل اصلاح بشه و تسلیحات خودش رو زمین بگذاره، اینها میگن که نباید فریفته شد و باید با فشار نظامی بیشتری ما بتونیم که خودمون بریم و سرانجام این قضیه رو فیصله بدیم. آقای ترامپ و نتانیاهو هم در هر حال اونا هم حرفشون همینه که اگه حماس واقعا در این مرحله تسلیم نشه، بالاخره هر دوتا رهبر گفتن که با فشار نظامی این هدف رو محقق خواهند کرد.
آیا اسرائیلی ها این اعتراضاتی که بیرون از مرزهای کشور خودشون انجام میشه و شرایطی که آقای نتانیاهو تحمیل کرده الان به اسرائیل به واسطه ادامه جنگ و اتفاقاتی که در غزه افتاده، اونها هم براشون اهمیت داره؟ یعنی اینکه اگر بیش از این بخواد این قضیه ادامه پیدا کنه و در انزوا فرو برن؟
ببینید، شما هم در این پرسش و هم در پرسش قبلی فرمودید که آقای نتانیاهو این شرایط رو ایجاد کرده. از نظر مردم اسرائیل که دارن همین امشب سومین سال این فاجعه بی سابقه رو برگزار میکنن و یادآوری میکنن، حمله گروه افراطی حماس و رویکرد حماس بوده که موجب این مسئله شده.
منظورم ادامه جنگ بود. کاملا درسته، رویکرد گروه افراطی حماس بوده، من ادامه جنگ رو میگم و اینکه به هر حال ادامه این وضعیت رو دارم ازش صحبت میکنم. بله. نگاهی ندارم به اون ماجرا. درسته.
بله. در هر حال محمد گرامی، برای بسیاری از مردم اسرائیل ناخوشایند است که دیدن در یک هفته های اخیر کشورهای دولت های متعددی که متحد و هم پیمان اسرائیل بودن، فرانسه و بریتانیا و قدرتی مثل کانادا، آمدن موجودیت کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن، یا اینکه خانواده هایی که به خارج سفر میکنن برمیگردن میگن که چقدر در هتل ها در خیابان ها ناراحت بودن و جرأت حتی نمیکردن به عبری صحبت بکنن، جرأت نمیکردن که گذرنامه هاشون رو به کارمندهای عرب هتل ها در اروپا بدن. این وضعیت ناراحت کننده هست. اما وقتی این سوال رو از آقای نتانیاهو چند بار پرسیدن، او گفتش که این مسائل کمرنگ در مقایسه با اینی که ما واقعا باید به فکر تامین امنیت مردم در داخل خود اسرائیل باشیم و مرزها رو تامین بکنیم، به این امید که وقتی که این بحران و این جنگ و اینا بالاخره فراموش بشه، کم کم هم این موضع سرسختانه که بالاخره در جهان مخصوصا در غرب ایجاد شده علیه اسرائیل، امیدوار هستن که کم کم این به دست فراموشی سپرده بشه. برخی در داخل اسرائیل میگن که همیشه وقتی که یه طرفی پیروز میشه، افکار عمومی معمولا دوست داره که در کنار فرد پیروز بیسته که خودشون رو در این قضیه طرف پیروز احساس میکنن.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، همکار ما در اسرائیل، که گفتگوی با ای داشتیم درباره آخرین تحولات مرتبط با غزه. در ادامه گزارشی رو خواهیم داشت در ارتباط با وضعیت گرجستان. شامگاه شنبه پلیس ضد شورش گرجستان از اسپری فلفل و ماشین‌های آب‌پاش برای دور کردن معترضان از کاخ ریاست جمهوری در تفلیس استفاده کرد و حداقل 5 نفر از رهبران تظاهرات مخالفان رو بازداشت کرد. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
هزاران معترض گرجی در حالی از بعد از ظهر شنبه به خیابان آمدند که راه پیمایی در مقاطع اولیه در خیابان اصلی پایتخت به صورت آرام در حال برگزاری بود. اما با تاریک شدن هوا گروهی از معترضان به سمت کاخ ریاست جمهوری رفته و یکی از حصارهای مقابل آن را شکستند و درگیری با نیروهای امنیتی آغاز شد. در ادامه این درگیری نیروهای ضد شورش در خیابان اصلی هم به مقابله با معترضان پرداختند و از جمله گاز اشک‌آور شلیک کردند. سلومه زورابیشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان که با حزب حاکم رویای گرجی مخالف است و پیش از این اعتراضات مسالمت‌آمیزی را علیه حکومت آن رهبری کرده گفت که با هر گونه خشونت مخالف است و دولت را به صحنه سازی حمله به کاخ ریاست جمهوری برای بی اعتبار کردن مخالفان متهم کرد. این رویکرد در حالی ابراز شده که ایرکلی کوپاخیدزه نخست وزیر گرجستان گفت که تلاش برای سرنگونی دولت شکست خورده و کسانی که در آن شرکت کردند به شدت مجازات خواهند شد. در حالی که هنوز نارامی در اطراف کاخ ریاست جمهوری در جریان بود، نیروهای امنیتی برگزار کنندگان گردهمایی روز شنبه از جمله پاتا بورچولاتزه خواننده اپرا را دستگیر کردند. این فعال سیاسی روز شنبه از نیروهای امنیتی خواسته بود به صدای مردم گوش دهند و چهره‌های ارشد حزب رویای گرجی را بازداشت کنند. بنابر تصاویر منتشر شده، ده ها معترض هم در جریان سرکوب اعتراضات زخمی شدند و وزارت کشور از مجروح شدن 21 نیروی امنیتی خبر داد. حزب حاکم میگوید در غیاب مخالفان که بسیاری از رهبران آنها پیشتر زندانی شده بودند، در انتخابات همه شهرداری ها پیروز شده است. مخالفان این حزب را به تقلب انتخاباتی در سال گذشته متهم می کنند و یکی از جرقه های این جنبش اعتراضی تعلیق مذاکرات با اتحادیه اروپا برای پیوستن گرجستان به این اتحادیه بود. اگرچه تظاهرات خیابانی در ماه‌های اخیر در مقیاسی بسیار کوچکتر برگزار می‌شد، اما فضای سیاسی گرجستان بسیار ملتهب است و مقام‌های اروپایی درباره روندی که دولت به سمت اقتدارگرایی طی می‌کند هشدار دادند.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. اما در همین جمهوری چک که صدای رادیو فردا رو از این کشور می‌شنوید، آندری بابیش میلیاردر و چهره پوپولیست نخست وزیر پیشین جمهوری چک پس از 4 سال دوری باز به قدرت بازگشته، اما چالش های بسیاری رو مقابل خودش خواهد داشت. با رضا شکراللهی همراه بشیم و بیشتر بشنویم.
بر اساس نتایج نهایی شمارش آرا در جمهوری چک، حزب آنو به رهبری میلیاردر پوپولیست آندری بابیش با کسب بیش از 34% آرا پیروز قطعی انتخابات است، اما نتوانسته اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. این بدان معناست که او برای تشکیل دولت ناچار به انجام مذاکرات پیچیده‌ای برای یافتن شرکای ائتلافی خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران میگویند که ائتلاف آنو برای تشکیل دولت ممکن است شامل حزب راست افراطی اسپده شود. این حزب که توسط تومیو اوکامورا سیاستمدار متولد توکیو پایه‌گذاری شده، خواستار برگزاری رفراندوم برای خروج از اتحادیه اروپا است. اسپده حدود 8% آرا را کسب کرده است. آندری بابیش که متولد اسلواکی است، در کارزار انتخاباتی خود از سخنان تند علیه اروپا استفاده می‌کرد و حتی پیشنهاد داد که ابتکار جمهوری چک برای خرید مهمات برای اوکراین را متوقف خواهد کرد. با این حال، این سیاستمدار 71 ساله تأکید کرده است که خروج از اتحادیه اروپا یا ناتو را در دستور کار ندارد. سایر احزاب، از جمله اعضای ائتلاف حاکم کنونی، تشکیل دولت با بابیش را رد کردند. این ائتلاف راست میانه حدود 23% آرا را به دست آورده است. در پارلمان اروپا، آنو بخشی از بلوک راست افراطی تحت عنوان میهن پرستان برای اروپا است که خود بابیش آن را با نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان تأسیس کرد. آقای اوربان بازگشت بابیش به قدرت در جمهوری چک را پیروزی حقیقت خوانده است. آندری بابیش هفتمین ثروتمند جمهوری چک که با اتهامات مالی هم روبروست خود را صلح طلب توصیف می کند و خواستار آتش بس در اوکراین است. او روی کرده چکی ها در اولویت قرار دارند را وعده داده است که یادآور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست.
شنیدید از رضا شکراللهی و در پایان بخش اول بشنویم از یک شرکت فناوری به اسم استرایپ که یک شرکت فناوری مالیه که سال 2010 توسط دو برادر ایرلندی پاتریک و جان کالیسون تأسیس شده. این شرکت همکنون میلیاردها دلار ارزش داره و امکان انجام تراکنش‌های مالی در فروشگاه‌های اینترنتی استارتاپ‌ها و حتی غول‌های فناوری مثل آمازون، گوگل و اوبر رو فراهم می‌کنه. مهدی طاهباز،
آیا تا به حال نام شرکت استرایپ را شنیده اید؟ استرایپ یکی از بزرگترین شرکت‌های فینتک دنیاست و میلیاردها تراکنش در فروشگاه‌های اینترنتی، استارتاپ‌ها و حتی غول‌های فناوری مثل آمازون، گوگل و اوبر توسط آن پردازش می‌شود. به زبان ساده‌تر، اگر فردی بخواهد یک وبسایت فروشگاهی، اپلیکیشن موبایل یا سرویس آنلاین را راه‌اندازی کند، برای دریافت پول از مشتری‌ها لازم نیست با بانک‌ها و سیستم‌های پیچیده درگیر شود. اگر فقط چند خط کد استرایپ را به سایت یا اپ اضافه کند، پرداخت با کارت اعتباری، کیف پول دیجیتال یا حتی پرداخت بین المللی به راحتی انجام خواهد شد. اما استرایپ چگونه شکل گرفت و تأسیس شد؟ وقتی به داستان بنیانگذاران استرایپ نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد همه چیز خیلی ساده و روان پیش رفته. دو برادر نابغه ایرلندی، پاتریک و جان کالیسون، در نوجوانی شرکت‌هایشان را فروختند، بعد به سیلیکون ولی رفتند، استرایپ را ساختند و به سرعت به یکی از ارزشمندترین استارتاپ‌های دنیا تبدیل شدند. پاتریک و جان در شهر کوچک لیمریک در ایرلند بزرگ شدند. پدرشان صاحب یک فروشگاه محلی بود و مادرشان هم یک متخصص میکروب شناسی. خانواده عادی اما پر از کتاب و کنجکاوی. پاتریک از کودکی عاشق برنامه نویسی بود. او اولین بار در 8 سالگی کد نویسی را شروع کرد و در 10 سالگی با زبانهای مختلف آشنا شده بود. جان هم کمی بعد به دنیای تکنولوژی علاقه‌مند شد. آنها وقت زیادی را پای کامپیوتر سپری کردند و به جای بازی بیشتر مشغول برنامه نویسی و وبسایت بودند. پاتریک در 16 سالگی برنده جایزه جوان دانشمند سال ایرلند شد و به سرعت در دنیای تکنولوژی شناخته شد. او در همان دوران اولین شرکت خود را راه اندازی کرد، یک سرویس مدیریت فروش در ایبی. در سال 2008 وقتی فقط 19 سال داشت، شرکتش به قیمت 5 میلیون دلار فروخته شد. این موفقیت او را به دنیای استارتاپ ها و سرمایه‌گذاری در آمریکا پیوند زد. جان هم رکورد بالاترین نمره تاریخ امتحان نهایی دبیرستان در ایرلند را شکست و بعد وارد دانشگاه هاروارد شد. او همزمان در پروژه‌های مختلف نرم افزاری مشارکت می‌کرد و علاقه‌اش به نوآوری روز به روز بیشتر می‌شد. سال 2010 وقتی پاتریک در MIT بود و جان هم در هاروارد، هر دو به یک مشکل اساسی در اینترنت برخوردند. پرداخت آنلاین چقدر سخت است. ساخت یک وبسایت یا اپلیکیشن ساده بود، اما اضافه کردن امکان پرداخت نیاز به قراردادهای پیچیده، تنظیمات بانکی و سر و کله زدن با سیستم‌های قدیمی داشت. آنها تصمیم گرفتند چیزی بسازند که پرداخت اینترنتی را به چند خط کد ساده تبدیل کند و بدین ترتیب جرقه تولد استرایپ زده شد. دو برادر ظرف 2 هفته نمونه اولیه استرایپ را ساختند و توانستند اولین تراکنش ها را ثبت کنند. در ابتدا از یک شرکت پردازش پرداخت به عنوان پشتیبان استفاده کردند، اما خیلی زود همه چیز را به داخل سیستم خودشان آوردند تا کنترل کامل داشته باشند. در سال 2015 حتی شرکت های بزرگی مثل ویزا همکاری با آنها را آغاز کردند و به مرور معروف و معروف‌تر شدند. امروز ارزش استرایپ به میلیاردها دلار می‌رسد و در پشت صحنه هزاران اپلیکیشن، فروشگاه اینترنتی و استارتاپ در سراسر جهان قرار دارد.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدیم. بیدرنگ بریم سراغ مرداد میردامادی تا خلاصه ای از خبرها رو بشنویم.
با درود به شما شنونده گرامی. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که با وجود پذیرش بخش‌هایی از طرح دونالد ترامپ برای غزه از سوی اسرائیل و گروه حماس، جنگ در این منطقه هنوز پایان نیافته است. وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC گفت بسته به اینکه گفتگوهای فنی درباره جزئیات و نحوه آزادی گروگان‌ها چگونه پیش برود، به زودی خواهیم فهمید که آیا گروه حماس در رویکرد خود نسبت به صلح جدی است یا نه. این اظهارات در حالی بیان می شود که دولت ترامپ تلاش دارد اجرای تدریجی طرح خود را با محوریت آتش‌بس، تبادل گروگان‌ها و بازسازی غزه آغاز کند. قرار است مذاکرات بین اسرائیل و حماس با حضور هیئت ارشد آمریکایی از بامداد دوشنبه در مصر برگزار شود. سخنگوی وزارت کشور سوریه اعلام کرد انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در تمام حوزه‌های رأی‌گیری بدون هیچ گونه حادثه امنیتی به پایان رسید. سوریه روز یکشنبه برای نخستین بار از زمان سرنگونی بشار اسد انتخابات پارلمانی برگزار کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که از دید ایران توافقی که در قاهره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دست آمده بود دیگر کفایت نخواهد کرد. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و حذف 4% از پول ملی را تصویب کرد. جدیدترین آمار منابع آب ایران نشان می‌دهد که 300 به موجودی آب صفر رسیدند و 19 صد دیگر نیز در آستانه خشک شدن هستند و تیم ملی زنان ایران در مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی به مقام قهرمانی رسید.
مرزاد میزمادی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
مجلس شورای اسلامی حذف 0% از پول ملی ایران رو تصویب کرد، موضوعی که طرح آن به سالهای 98 و 99 میرسه، اما شورای نگهبان به اون ایراداتی رو وارد کرد و در دولت 13 هم چندان طرف توجه قرار نگرفت تا اینکه دولت 14 هم عزمش رو برای انجام اون جزم کرد. هرچند از مدتی پیشتر 4-0 بر روی اسکناس‌های جدید کم رنگ شده بودند. گفتگویی رو داشتم با جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران در این باره.
این کار خب یک اصلاح جزئی پولی هست و به قول معروف یه تعریف پول جدید محسوب میشه. به لحاظ اینکه ساختار اقتصادی ایران ساختار رکود تورمی هست، به لحاظ تحلیل کلان تأثیر زیادی نداره، ولی از نظر تعریف پولی، واحد پولی، خب طبیعتاً یه اقدام مثبت هست، چون الان میدونید که پول ایران اصطلاحاً پول بد هست، پول بی‌کیفیت هست. شما برای خرید جزئی مجبور هستید که مقادیر پولی، یعنی حجم پول زیادی رو از نظر تعداد برگ و سکه و این حرفا بالاخره همراهتون ببرید.
یعنی فکر میکنید که شما عرف بازار داخل یعنی ببخشید میخوام اینو بپرسم، یعنی فکر میکنید که توی عرف بازار داخل ایران تاثیرگذار خواهد بود ولی تأثیر چندانی مثلا روی کاهش تورم، افزایش تورم یا تأثیر دیگری نخواهد داشت؟
روی شاخصهای کلان به هیچ وجه تأثیر نداره، ولی تو جابجایی و حمل و نقل پول و ایمنی پول در واقع حتما اثر مثبت داره.
حالا یکی نکته هم که من دیدم برخی مطرح میکنن اینه که این میتونه به نوعی مثلا یک اعتبار ظاهری رو برگردونه به پول ملی ایران. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ چون مثلا اگر برگردیم به سابقه خبرها میبینیم همین اتفاق رو ونزوئلا هم انجام داد، یعنی ونزوئلا هم اومد صفر رو حذف کرد اما ارزش پول خب حفظ نشد. میخوام بدونم که در شرایط فعلی این حذف چه اتفاقی رو رقم خواهد زد؟ آیا باعث میشه که ارتقا پیدا کنه حیثیت پول ملی؟ آیا باعث میشه که سختی کار با اعداد بزرگ در تراکنش ها کاهش پیدا کنه؟ به هر حال نتیجه چه خواهد بود؟
ببینید، همونطور که گفتم از نظر حسابداری و اعداد و ارقام که ثبت میشه و مردم با خودشون جابجا میکنن حتما موثر هست، ولی چون سیاست‌های پولی و مالی کشور الان به اصطلاح تصحیح نشده و اساساً رویکردی وجود نداره که کاهش تورم اتفاق بیفته، در واقعیت خودش هیچ اثری نخواهد داشت. شما اگر حقوق مردم رو 4-0 بردارید و بعد بگید که قدرت خریدتون مثلا حالا با یه خودرو چقدر میشه، بازم نمیتونن در واقع اون رو خرید بکنن یا بقیه کالایی که وجود داره. یعنی اتفاقی توی تقویت قدرت پول ملی به اصطلاح ایجاد نمی‌کنه. حالا اگر خودرو بشه 50,000 تومان، 100,000 تومان، ولی طرف حقوقش مثلا بشه 5,000 تومان، باز شما می‌بینید که همون فاصله تورمی اون و شکاف درآمدی وجود داره و مردم احساس نمی کنن که قدرت پولشون افزایش پیدا کرده.
یعنی حتی اثر روانی هم به نظر شما نداره؟
نه نداره چون چشمانداز به اصطلاح کاهش تورم در اقتصاد ایران در واقع چشمانداز متاسفانه مثبتی نیست. ما سیاست هایی نمی بینیم و اساسا شرایطی که حاکم باشه بر اقتصاد ایران که فکر بکنیم تورم کاهش پیدا میکنه، این رو ما چون در اقتصاد نمی‌بینیم نه آثار روانی نداره. همین الان هم خودتون اشاره کردید که 4 تا صفر کم کردن یا کم رنگ در واقع کردن روی اسکناس های موجود، خب مردم این رو به مسابقه بی‌ارزشی پول بیشتر تلقی میکنن. ولی خب به لحاظ حسابداری بله واقعا این کمک بزرگی میکنه و خواندن اعداد واقعا سخت شده در ارقام بزرگ. حتی خودشون دیگه میبینید خیلی از این نماینده ها که حالا البته سواد درست حسابی هم ندارن، ولی به هر حال واقعا یه بخشش هم تقصیر صفر دیگه. این هم واقعیت اینقدر تعداد صفر زیاد شده توی محاسبات که خواندنش بسیار سخته.
آقای رحیم‌پور یک سوالی هم به عنوان آخرین سوال بپرسم، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، در مورد اینکه این همزمانی اعلام این خبر و مسئله سازوکار ماش بازگشت تحریم‌ها، اینها آیا همزمانیش رو میشه معنیدار تصور کرد یا نه فقط صرفا یک همزمانی بوده و هیچ تأثیری و ربطی هم به هم دیگه میتونن نداشته باشن؟
ببینید مسئله حذف این 4 صفر حدود شاید 2 ماه قبل بیشتر مطرح شده بود، ارتباط زیادی به خود مکانیسم ماشه نداره، ولی مکانیسم ماشه به یه معنا همزمانیش اثر داره و این که بالاخره هر نوع امید حکومتی به این که مکانیسم معاشه تحقق پیدا نکنه این رفع شده، یعنی برطرف شده و مکانیسم معاشه تحقق پیدا کرده. بنابراین تمام تلاش حکومت این هست که به لحاظ روانی جو جامعه رو آرام بکنه و سعی بکنه که الغای کوتاه مدتی هم که شده در واقع ایجاد بکنه که ارزش پول ملی ظاهرا تقویت شده. ببینید اینا وقفه هایی هست که به لحاظ سیاست های پولی دولت ها میتونن ایجاد بکنن تا از یک مرحله گذر بکنن، ولی واقعیتش اینه که یک مستکن کوتاه مدت هست.
گفتگوی بود با جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران. و اظهارات اخیر محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشکیل مصلحت نظام در ایران، درباره عدم اعتقاد او به حجاب اجباری و زیر سوال بودن لازم الاجرا بودن قانون حجاب، زمینه ساز موجی از واکنش‌های شدید و تند در میان نمایندگان اصولگرا و مقام‌های ارشد رسانه‌ای شده. بشنویم جزئیاتی رو درباره این صحبت‌ها از رویا کریمی مجد.
حالا دیگر مدت هاست که زنان ایرانی در ادامه مبارزه برای به دست آوردن حق بر پوشش خود، دیگر برای حضور در خیابان ها و محافل غیر دولتی تن به حجاب اجباری نمی دهند. اصرار زنان ایرانی بر این حق خود چنان بوده که دولت مسعود پزشکیان نیز نتوانست بر علیه آن اقدام کند و اجرای قانون حجاب و عفاف را با دستور شورای عالی امنیت ملی معلق کرد. اما حالا محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در سالهای اخیر از دیدگاه‌های اصولگرا فاصله گرفته، صراحتاً در یک نشست خبری اعلام کرده که از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و دیگر هیچ الزامی نیز بر رعایت حجاب اجباری در کشور وجود ندارد.
الزام برای مسئله حجاب و جریمه نقدی یا کیفری یا حقوقی تو این زمینه الان وجود نداره.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، همچنان با مجازات هایی از 10 روز تا 2 ماه زندان یا جریمه نقدی مواجه می شوند. نشست خبری محمد رضا باهنر با واکنش‌های بسیار تندی از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شد که نشان دهنده عمق نگرانی در میان طیف مذهبی تندرو از وضعیت جاری حجاب در کشور است. زنوری، یکی از نمایندگان، اعلام کرد که وضعیت حجاب در کشور قابل قبول نیست و متدینین نگران و دلخورند. او هشدار داد که نباید برای جلب رضایت تعدادی هنجارشکن مؤمنان را از دست داد. اما تندترین واکنش‌ها از سوی نمایندگانی چون راستینه و نقدعلی ابراز شد. راستینه، نماینده شهر کرد، صراحتاً با حمله به محمد رضا باهنر پرسید: شما مصلحت کدام نظام را در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می‌کنید؟ مصلحت نظام وحشی برهنه یا مصلحت نظام اسلامی را؟ محمد تقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر، نیز باهنر را به باد انتقاد گرفت.
کسی که مدت‌ها در جایگاه نیابت رئیس این مجلس تکیه زده است و با خون همین حزب اللهی‌ها رأی آورده است، میگوید حجاب دیگر مستند قانونی ندارد. برادر عزیز، از خون برادر شهیدتان خجالت بکشید.
حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، نیز در واکنش به این موضع‌گیری خواستار توضیح آقای باهنر شد و از او پرسید که منظورش از بکارگیری واژه حجاب اجباری چیست. شریعت مداری تاکید کرد که اگر حفظ حجاب یک واجب شرعی و ضرورت قانونی است، با کدام منطق اسلامی یا قانونی رعایت نکردن آن پذیرفته می شود. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان در نروژ، اما معتقد است که جدال بر سر سخنان باهنر نه فقط یک منازعه داخلی، بلکه نشانه عمیق‌تر شدن شکاف میان اجزای حاکمیت است.
از نظر من این یک کنش و واکنش درون حکومت هست، ربطی به جامعه ایرانی نداره. دوم این که حکومت نیاز داره صداهای مختلفی رو از درون خودش به گوش مردم برسونه که اینطور نشون بده که اینجا صداهای متنوعی وجود داره، در حالی که ما همه میدونیم که درون حاکمیت تعریف میشن. بنابراین آقای باهنر مثل پزشکیان که یهو از یک نماینده بی سر و صدا تبدیل شد به رئیس جمهوری ایران، به نظر من آقای باهنر هم شاید دارن براش جای پایی باز میکنن و چه چیزی بهتر از باز هم پرچم حجاب که بیاد سر و صدا ایجاد بکنه و این چهره دیده بشه. و بنابراین کاملا قابل پیشبینی بود که نمایندگان راستگرای افراطی و جبهه پایداری بخوان در برابرش واکنش نشون بدن و طبیعتا هم واکنش ها تند خواهد بود، برای اینکه اینجا بحث سفری سیاسته، بحث سر حق مردم نیست.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نخستین بار خرداد ماه امسال به طور علنی اعلام کرد که قانون موسوم به حجاب و عفاف را به دلیل ابلاغ مکتوب شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نکرده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
شما می‌توانید این برنامه زنده را از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم به صورت لایو زنده بشنوید. کمبود مواد اولیه در ایران موجب کاهش کیفیت برخی داروهای داخلی و افزایش بهای این داروها شده در بازار، که بنیامین صدر به این موضوع ورود کرده.
رئیس اداره داروخانه ها و امور شرکت های سازمان غذا و دارو با اشاره به تأثیر کمبود مواد اولیه و به گفته او تحریم ها، هشدار داد که کیفیت برخی از داروهای تولید ایران افت کرده است. این در حالی است که هیچ دارویی آنگونه که اعلام شده به طور مستقیم مشمول تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود. با این همه، علیرضا احمد نیا در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که در سالهای اخیر به ویژه در شرایط بحران اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از مصرف کنندگان دارو از کیفیت پایین برخی داروهای داخلی شکایت دارند. موضوعی که نه تنها بیماران را نگران کرده، بلکه مصرف داروهای قاچاق یا خارجی را نیز افزایش داده است. به گفته رئیس اداره داروخانه ها و امور شرکت های سازمان غذا و دارو، از جمله راهکارهای پیش بینی شده برای مقابله با این چالش، ارتقاء استانداردهای تولید، نظارت بیشتر بر کیفیت مواد اولیه، استفاده از فناوری های نوین و همچنین همکاری های گسترده تر با شرکت های داروسازی خارجی است. از سوی دیگر، در هفته‌های اخیر و به خصوص پس از ادامه افزایش شدید بهای دلار و دیگر ارزهای خارجی در بازار ایران، برخی شهروندان از افزایش چند برابری قیمت دارو گلایه دارند. این در حالی است که رئیس اداره داروخانه‌ها و امور شرکت‌های سازمان غذا و دارو می‌گوید اینکه برخی داروخانه‌ها تحت فشار اقتصادی یا تقاضای عمومی اقدام به فروش داروهای آرامبخش بدون نسخه می‌کنند، امری غیرقانونی و خطرناک است. آنچنان که در قانون آمده، سازمان غذا و دارو در ایران نظارت بر روند توزیع داروها از طریق بازرسی‌های دوره‌ای و سامانه‌های آنلاین را انجام می‌دهد و داروخانه هایی که دست به تخلف بزنند، طبق قانون شامل پیگیری حقوقی و مجازات خواهند بود.
گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم. همکنون این رو هم بگم برای فوتبال دوستان که بازی تیم های چادرملو و استقلال تهران با نتیجه 1-0 به نفع چادرملو در حال برگزاریه. ماه روبان صورتی و زمان جهانی آگاهی رسانی درباره سرطان پستان. سرطان پستان شایع ترین سرطان در ایران هست و رقم در حال افزایش اون هم نگرانی ها رو افزایش داده. بشنویم از نسرین افشار در این باره.
در ماه اکتبر هر سال کشورهای مختلف جهان برای توجه بیشتر مردم به بیماری سرطان پستان برنامه‌های اطلاع رسانی ویژه‌ای برگزار می‌کنند. به گفته ناهید نفیسی رئیس انجمن جراحان پستان، در ایران سرطان پستان همچنان شایع‌ترین سرطان در میان زنان ایرانی و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در کشور است. بر اساس آمار رسمی سالانه حدود 16 تا 17 هزار مورد ابتلای جدید ثبت می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد سن ابتلا در ایران پایین‌تر از متوسط جهانی است. به طور متوسط هر 40 دقیقه یک زن ایرانی به این بیماری مبتلا می‌شود. بیش از 20% مبتلایان زیر 40 سال هستند، در حالی که این رقم در جهان حدود 4% است. همچنین میانگین سن ابتلا در ایران بین 45 تا 50 سال است و در صورت ادامه روند فعلی پیش بینی می‌شود آمار ابتلا تا سال 2030 میلادی دوباره شود. با وجود این شرایط، تشخیص زودهنگام همچنان مؤثرترین راه مقابله با سرطان پستان است. کارشناسان تاکید می‌کنند تنها 15% موارد ابتلا به این بیماری زمینه ژنتیکی دارد و 85% مربوط به سبک زندگی و عوامل محیطی است. کم تحرکی، تغذیه ناسالم، تأخیر در بارداری، چاقی و آلودگی هوا از مهمترین ریسک فاکتورها عنوان شدند. متخصصان غربالگری منظم را بهترین راه تشخیص زودهنگام می‌دانند. بر اساس توصیه‌ها، خودآزمایی پستان از زیر 20 سال، معاینه پزشکی از 20 تا 40 سال و ماموگرافی سالانه از 40 سالگی به بعد باید انجام شود. زنان دارای سابقه خانوادگی نیز باید غربالگری را 5 سال زودتر از سن ابتلا در بستگان درجه 1 آغاز کنند. کارشناسان سلامت همچنین هشدار می‌دهند هر گونه توده، تغییر در پوست پستان یا ترشحات غیر طبیعی باید فوراً به پزشک گزارش شود. همزمان با فرا رسیدن ماه اکتبر، نهادهای سلامت بر اهمیت آگاهی رسانی، خود مراقبتی و انجام غربالگری تاکید دارند. به طور معمول باور عمومی بر این است که تنها زنان در معرض خطر بیماری سرطان پستان هستند، در حالی که امکان ابتلای مردان نیز به این بیماری وجود دارد. زن و مرد هر دو دارای بافت پستان هستند، با این تفاوت که بافت‌های زنان به دلیل هورمون‌های مختلف به شکل پستان کامل رشد می‌کند، ولی در مردان چنین تغییری ظاهر نمی‌شود. سرطان پستان اما در مردان بسیار دیر تشخیص داده می‌شود. دلیل آن ذهنیتی است که باور دارد این بیماری زنان است و به مردان ارتباطی ندارد. در خبری دیگر، نتایج پژوهش مرکز تحقیقات سرطان در لندن نشان می‌دهد یک آزمایش خون جدید می‌تواند سال‌ها پیش از بازگشت سرطان پستان احتمال عود بیماری را پیش بینی کند. به گزارش اسکای نیوز، این آزمایش فوق حساس می‌تواند تعداد بسیار کم سلول‌های سرطانی باقی مانده بعد از درمان را شناسایی کند، سلول‌هایی که در اسکن‌های معمول قابل مشاهده نیستند. کارشناسان می‌گویند این دستاوردها در کنار توسعه داروهای مؤثرتر، نویدبخش تشخیص سریع‌تر و درمان‌های هدفمندتر در سال‌های آینده است. اما باید برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری، غیر از داشتن آگاهی، به خود مراقبتی هم پرداخت.
نسرین افشار گزارش میداد. این رو هم بگم که بازی تیم‌های استقلال و چادرملو به نتیجه 1-1 رسید. بازی بسیار میشه گفت نزدیک به همی شده. در دقیقه 74 این بازی با ما همراه باشید. و چون صحبت از فوتبال شد، رقابت‌های فوتبال اونطوری که می‌بینید در هفته پنجم ما شاهد عبور 6 گل از خط دروازه‌ها بودیم و در هفته ششم که به سر میبریم تنها 11 گل از خط دروازه ها عبور کرده. استقلال تهران، سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز در مساف با رقبای آسیایی خودشون هم نتونستن نتایج قابل قبولی بگیرن. با وجود حضور مربیان و بازیکنان خارجی در لیگ برتر فوتبال ایران، نتایج ضعیف و بازی های نچندان جذاب چه چشم‌اندازی رو میتونه برای فوتبال ملی ایران در آینه رقابت های باشگاهی پدید بیاره؟ با محمد حیرانی، فوتبالی نویس و همچنین مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال تهران گفتگوی داشتم.
همه مدعیان سنتی این تورنمنت که حالا
به دو تیم تهرانی استقلال و پرسپولیس و سپاهان به علاوه تراکتور میشن. هیچ کدومشون امسال عملکرد قابل قبولی تا اینجای کار نداشتن. خب باید برگردیم نگاه کنیم ببینیم که شرایط فوتبال ایران در چند سال اخیر چگونه بوده. از شما استادیوم آزادی رو ببینید که شاید تنها استادیوم آبرومند ایران در سطح بین المللی بوده برای دهه ها و الان تقریبا 3 سال مشغول بازسازیش هستن و عملا هیچ مسابقه توش انجام نمیشه. وضعیت بقیه استادیوم ها که مشخصه، حالا مافیای زمین چمن و مسائل مخصوص به خودش هم که جدا از این، یعنی زیر ساختی وجود نداره برای توسعه فوتبال.
حتی این ورتر هم که نگاه کنیم همین وضعیت ما برای ورزشگاه تختی دیدیم، این همه تعطیلی و الان که نگاه میکنیم میبینیم چمن ورزشگاه اصلا غیر قابل استفاده است.
دقیقاً. خب وضعیت ورزشگاه شهر قدس یا قلعه حسن خان که الان میزبان استقلال پرسپولیس حتی تو بازی آسیایی هم اسفناکه. حالا این رو شما بذارید کنار اینکه ما هیچ استعدادیابی در ردای پایه نداریم، من با شجاعت بهتون بگم وضعیت فوتبال ایران در رده های سنی پایین تر به شدت انتخاب بازیکنان بر اساس پول و رشوه انجام میشه در تمام باشگاه. خب این باعث شده که پشتوانه تیم های ملی ما ضعیف باشه و تیم ملی ما هیچ پشتوانه‌ای نداشته باشه. باشگاه هامون هم دارن ضرر میکنن. شما ببینید امسال سال منتهی به جام جهانیه، کدوم استعداد درخشانی در سطح فوتبال ما معرفی شده در یکی دو سال اخیر؟
در حوزه مربیگری چی؟ ما الان شاهد هستیم که خب بالاخره مربیان خارجی مسئولیت تیم ها رو به عهده میگیرن، از طرف دیگه این همه بازیکن خارجی، اینا بر چه اساسی اصلا وارد باشگاه ها شدن؟ بعد عمل کردی که دارن واقعا چقدر مورد ارزیابی قرار میگیره؟ چون اینطوری که نگاه میکنیم، یعنی اصلا بگیم به عنوان یک بیننده فوتبال، علاقمند فوتبال، بدون چشم مسلح، بدون اینکه حالا حتی دانشی هم داشته باشیم، اینها کارایی چندانی گویا برای فوتبال ما نداشتن. حتی کلاس فوتبال ما رو ببرن به یک جای دیگه ای نزدیک کنن، اتفاقی که حداقل شما در فوتبال امارات، عربستان اینها دارین میبینین.
خب من سوال شما رو دو بخش تقسیم کنم راجع به مربی ها، چون حرف دارم. ببینید ما از زمانی که آقای کیروش رفت و سوئیچ کردیم به آقای قلعه‌نویی به عنوان مربی ایرانی، ضمن احترام به آقای قلعه‌نویی به نظر من بهترین مربی حال حاضر فوتبال ایران در یک دهه اخیر، شاید بیشتر هم بوده و هست، اما وقتی ما سوئیچ میکنیم از یک اسم جهانی مثل کارلوس کیروش به یک سرمربی ایرانی، این مشخصا نشون میده که فوتبال ما افقهای خیلی دوردست رو مد نظر نداره. خیلی
البته این دنبال روی حرفایی بود که آیت الله خامنه ای زده بوده، یعنی اینکه بریم سمت مربیای داخلی.
به نوعی بله، خب این حاکمیت این رو میخواد و فوتبال ما هم تابع سیاست‌های حاکمیت دیگه، خودتون میدونید مهدی تاج و حالا همه فدراسیونان. به رشته‌های دیگه هم شما نگاه بکنید، مثلا کشتی هم شما نگاه کنید، حرفای دیشب یا پریشب آقای دبیر هم ببینید، عملاً همه تابع آن چیزی هستن که در کشور میگذره. اما حرف من اینه، زمانی که ما سوئیچ میکنیم نشون میده ما برنامه بلند مدت نداریم و برای باشگاهامون هم اگر مربی خارجی میاریم فقط برای اینکه به نوعی هوادارا رو ساکت بکنیم و هیچ مربی خارجی معتبری، با احترام به همشون، هیچ مربی خارجی معتبری داخل کشور نمیاد. هر کس هم میاد به قول فوتبالی ها میگن دندون مار شمرده، فقط اومده یه پولی بگیره، اگه اتفاقی افتاد فوری فسخ کنه، بره یه شکایت تو فیفا بذاره پول بگیره. در مورد بازیکنام که گفتید، عملا شرایط مشابه مربیان خارجیه. شما چهرهایی که میان به عنوان فوتبالیست لژیونر خارجی، حالا به نوعی به تعبیری تو باشگاه ما، اینا رقمشون یه دفعه 300 400 هزار دلاری که توی ترانسفر مارکت به عنوان یه منبع ارزش گذاری بازیکن ثبت شده، میبینید 5 6 برابر شده، تبدیل شده به 2 میلیون دلاری. و خب این وسط واسطه های متعددی بخش زیادی از این پول رو میخورن. خب بعد خروجیش میشه بازیکنی که میاد تو زمین، به قول فوتبالیا عرض میکنم، یه استوب کردن ساده رو بلد نیست، یه کنترل ساده توپ رو بلد نیست و هیچ کدومشون عملا اون کارهایی که در تصورات هوادارای روی سکو یا پای تلویزیون اصلا ندارن، فقط اسمی ازشون مونده، فوتبالشون تموم شده یا به هر دلیلی صرفا اومدن اینجا. اگه پولشون هم نگیرن بلافاصله یه فسخ میکنن و یه شکایت به فیفا و کل پول خودشون و دلالا رو با هم میگیرن.
ولی جدی از اون، واقعا چه باید کرد با این وضعیت فوتبال؟ و الانم که خب اسامی افرادی که دعوت شدن به تیم ملی رو داریم میبینیم.
خب ببینید صادقانه بخوام خدمتتون بگم، افق دیدی که حاکمیت برای فوتبال ترسیم کرده اینه که فقط صرف حضور در جام جهانی باشه. یعنی دیگه هیچ بلند پروازی برای فوتبال ایران نه مد نظرشون نه علاقه دارن که وجود داشته باشه. یه دوره ما 4 تا باشگاه سهمیه در سطح الیت آسیا داشتیم، در بالاترین سطح فوتبال باشگاه آسیا. الان سهمیه ما تقلیل پیدا کرده به 1 باشگاه و 2 تا باشگاه هم در لیگ یه دست پایین تر. خب مسلمه که آینده‌ای برای تیم ملی ایران و باشگاه ایران نمیشه در حداقل چشم انداز 5 سال آینده متصور بود و مسلماً همه چی به ضرر خواهد.
محمد حیرانی بود که با ما گفتگو میکرد و با گفتگو با محمد حیرانی به پایان ایستگاه 19 میرسیم. شب خوبی براتون آرزو میکنم.